سبحانك وقاها ونحن رئيسا وصلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا ما بناها والأرض لما طحاها ونفس لما صلاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فاستحياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فقضاها فلا يخاف عقباها. سوره مباركه شمس است. سوره است که باز با سوگند بلکه سوگنده ها آغاز می شود و با 11 سوگند متوالی. در قرآن جای دیگر نداریم که اینقدر سوگنده ها پشت سر یک دیگر آمده. همیشه یا غالبا هر سوره ای مخصوصا سوره های کوچک یه محور خاص دارد، یعنی مطالب همه دور یک مطلب اساسی دور می‌دهند. در این سوره این مطلب اساسی که سایر مطالب مقدمه و مؤخره اون مطلب است، اون چیزی است که ما از اون، یعنی در فرهنگ اسلامی به تبع قرآن، از اون به تزکیه نفس تعبیر می کنیم. تزکیه نفس اجمالا در این اساس است که اولا انسان هویتی ماورای بدن دارد. انسان یک ساختمان، یک اندام دارد، یک جسم دارد. این جسم همین است که هر فردی با حواس خودش اون را میشناسد و موضوع علم پزشکی و علم وظایف الاعضا فیزیولوژی. اعضا و جوارح بدن انسان خوب شناختنی است، اگرچه فوق العاده پیچیده است و هنوز هم علوم نتوانستن ادعا بکنن که انسان را حتی از نظر اندام کاملا شناختن، ولی خب تا حدود زیادی شناخته شده است. این بدن از خود سلامت دارد، بیماری دارد، بلکه بیماری ها دارد و قهرن سلامت ها دارد، تولد دارد، مرگ دارد، رشد دارد، توقف و انحطاط دارد، رشد و نمو دارد، توقف و انحطاط دارد، پاکیزگی دارد و ناپاکیزگی دارد، که اینها رو خوب هر کسی می داند. کثیف متعفن آلوده است، یکی دیگر رو میبینید که نه پاکیزه است. یا از نظر طبی یک نفر میبینید یک مزاج متعادل معتدلی دارد، هر چیزی را از اون چه از اقسام ویتامین ها و از اقسام و از میزانه هایی که در بدن به کار برده می شود همه در حد متعادل، مثلا نبضش در حد متعادل، حرکات قلبش در حد متعادل، فشار خونش در حد متعادل، قلبش سالم، همه اعضا و جوان. خب اینها که جنبه های بدنی انسان هست. آیا انسان علاوه بر بدن یک هویت دیگری هم دارد که اون هویت هم از خود پاکیزگی دارد و آلودگی، و پاکیزگی و آلودگی او ما ورای پاکیزگی و آلودگی بدن است؟ آیا او هم رشد و نمو و تکامل دارد که رشد و نمو و تکامل او ما ورای رشد و نمو و تکامل بدن است، یا نه انسان ما ورای این بدن چیزی دید؟ پاکیزگی یعنی پاکیزگی بدن، آلودگی هم یعنی آلودگی بدن و لباس، رشد و نمو یعنی اینکه انسان بدنش مثلا رشد کند، کوچیک از بچه از بزرگ بشود. عرض کنم که و همچنین سلامت هم یعنی سلامت اندام، سلامت جسم، بیماری هم یعنی بیماری جسم غیر. ولی قرآن چنین منطقی ندارد. قرآن برای انسان یک هویت روحی و یک هویت نفسانی قائل است که ما برای هویت بدنی انسان است و برای اون هویت هم پاکیزگی و طهارت از یک طرف، آلودگی از یک طرف دیگر قائل است، رشد و نمو و ترقی و تکامل از یک طرف قائل است، توقف و انحطاط و سقوط هم از طرف دیگر قائل است. اون چه که مربوط به پاکیزه کردن نفس و دور کردن انواع آلودگی ها باشد، این را تزکیه نفس می نامند. قرآن اون را تزکیه نفس می نامند. بدیهی است که وقتی که هویت نفس و هویت روح غیر از هویت بدن شد، نوع پاکیزگیش هم غیر از این نوع پاکیزگی، یعنی وسائلی که با اون وسائل روح رو میشه پاکیزه کرد غیر از وسائلی که با اون وسائل جسم رو میشه پاکیزه کرد. اموری که روح را آلوده میکنن غیر از اموری که جسم را آلوده میکنن. از دنیاش دنیای جداگانه ای. بدن رو با صابون میشه پاکیزه کرد، با حمام میشه پاکیزه کرد، ولی روح را با صابون و با حمام میشه پاکیزه کرد؟ بدن با عرض کنم حمام نرفتن، با تو گرد و غبار رفتن، عرض کنم که با تماس با اشیاء آلوده آلوده میشود، ولی روح که با اینها آلوده نمیشود، ولی روح با چیزهای دیگری آلوده میشود، با اسمها به تعبیر قرآن، با گناهان به تعبیر قرآن آلوده می شود، واقعا هم آلوده می شود، یعنی یک آلودگی واقعی است برای پس. و همچنین رشد و نمو هر دوره که ذکر می کنم به دلیل خاصی است که بعد براتون توضیح می دم. و همچنین رشد و نمو یه انسان هایی هستند از نظر بدن خیلی قوی، قوی اندام، رشید، پهلوان، ولی از نظر روح کوچک، حقیر، یک روح بسیار بسیار کوچک در یک بدن بسیار متعادل و بسیار بزرگ و ورزیده می‌بینه قرار گرفته، روح حقیر. و ای بسا افراد که یک اندامه های کوچک و حقیری دارند، ولی روح های بزرگ همت‌های عالی، اراده‌های قوی، عقل‌های روشن، صفای فوق‌العاده، معنویت فوق‌العاده در این بدن کوچک همراه این بدن کوچک وجود دارد. این مسئله تزکیه نفس اونقدر مهم است که مسئله تزکیه نفس اونقدر مهم است که در اینجا 11 سوگند متوالی برای اون یاد شده است. ما چون درباره سوگندهای قرآن در همین نزدیکی ها، چون این سوره های آخر قرآن است که سوگند دارد و زیادم دارد، زیاد بحث کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. اول و شمس و ضحاها سوگند به خورشید و تابش روشنایی اول روز خورشید. حالا من تعبیر ندارم که در فارسی فعلا تعبیر ندارم. ببینید در زبان عربی ضحا را ضحا، یعنی هر وقتی از اوقات روز یه اسم خاصی دارن. فرضاً مثلا صبح وقتی که میگن برای وقتی سپیددم، یا کلمه فجر هم برای سپیددم، طلوع شمس باز وقت معین است. در روز هم ما در فارسی برای نیم روز، یعنی وقت ظهر، همین لفظ نیم روز را به کار میبریم. ولی اگر نیم روز را ما به دو قسمت تقسیم بکنیم، دو قسمت، مثلا اگر روز 12 ساعتی هست، اون 6 ساعت اول را ما به دو قسمت تقسیم بکنیم، این 2-3 ساعت از آفتاب برآمده، نمیدونم کلمه چاشت در فارسی همچه وقت رو میگن یا همچه وقت رو میگن. اینجا قرآن به اون وقت خورشید، یعنی اون موقع روز، اون موقع خاص روز رقم میخورد، اون وقتی که خورشید در حال ظاهر شدن بیشتر است. چون خورشید از اول طلوع هی کم کم، چون اول نورش در اثر وضع محاذات خاصی که با زمین دارد، اول نورش افقی میتابد و هرچی افقی میتابد تابشش یعنی انعکاس نور قهرن کمتر است. هرچی که مراجعه هر قسمتی از زمین با خورشید بیشتر میشود و نور خورشید، یعنی شعاعهای نور خورشید از حالت افقی هی کمتر، حالت افقیشون کمتر می شود، هی کم کم عمودی و شبه عمودی می شود، تا اونجا که نیم روز که می شود به منتها درجه امکان از نظر عمودی بودن می رسد. که اگر ما در جایی باشیم که خورشید دقیقا از بالای سر ما عبور بکند، اونهایی که فاصله اینجور که میگن از خط معدل النهار فاصله شون بیش از فاصله طولی و عرضیشون، فاصله عرضیشون بیش از 23 درجه به اصطلاح نیست، در بعض روزهای سال، در سالی دو روز خورشید درست بالاترشون میرسه، یعنی همچی بالاترشون میرسه که دیگه سایه ندارن، یعنی همچی عمودی عمودی میتابن. ولی در جاهای دیگر مثل اینجا هیچ وقت به حالت عمودی کامل نمیرسه، به یه حدی رسه که جنبه مایل بودن این شعاع‌ها کمتر میشود و کمتر میشود، به یه حدی که رسید دوباره برمیگرده زیادتر میشه. باز هرچه که از ظهر به اون طرف هست باز تابش کمتر میشه، چون انعکاس به اون قوت و به اون شدت نیست، تا کم کم دیگه نزدیک غروب که میشه دیگه خیلی کم میشه. بلحاظا هوا از صبح تا ظهر هی رو به گرم شدن است، و از ظهر تا غروب رو به سرد شدن. اگر بعد از ظهر هم تا یک ساعت بعد از ظهر هوا خیلی گرم است، یه هنوز حرارت هایی که قبل از ظهر تابیده اونها هی داره به اصطلاح از زمین میاد بیرون. در حال این وضوها که اینجا ذکر میکنن چون از نظر روز یعنی در رابطهش با انسان بهترین اوقات روز اون ربع اول روز هست که انسان هنوز زیاد در اثر کارها خسته نشده، روز در حال جوانی و برآمدنه و انسان هم در اون وقت یک نشاط بیشتری احساس میکنه. یه کم کم رو به نزدیک ظهر که میشه خستگی و اینها پیش میاد. و شمس و ضحاها سوگند به خورشید و نور اونگاه اون وقت وقتی چاشت خورشید. و القمر اذا طلاها سوگند به ماه اونگاه که دنبال می کند خورشید را. سوگند به ماه اونگاه که دنبال می کند خورشید را. دو حالت برای ماه وجود دارد که این دو حالت می تواند مصداق اینجا باشه ابتداعا. یکی این که شبهای اول هر ماه، شب اول دوم سوم خورشید که غروب می کند تازه اول طلوع ماه، یعنی ماه هم پشت سرش پیدا میشه بعدم غروب میکنه. یعنی ماه چون آخر ماه که میشود خورشید به اصطلاح تحت شعاع قرار میگیره، کسی دیده نمیشه دیگه دو سه شب آخر که میگن ماه در محاق است در تحت شعاع. بعد که یک کمی فاصله زیادتر میشود قابل رؤیت میشود که میشه شب اول هر ماه. اون شب اول هر ماه شبی است که ماه دنبال میکنه خورشید را، پشت سر خورشید، پشت سر خورشیده. خورشید که غروب میکند ماه ظاهر میشه بعدم پشت سر خورشید میاد. ممکنه کسی بگوید که اینجا که خدا سوگند یاد کرده به این منظره و اون منظره ماه اونجا که پشت سر خورشید حرکت میکنه، ولی یک چیز هست، یک قرینه هست که این قرینه میشود که مقصود این نیست. اون این است که باز در زبان فارسی، در زبان فارسی ما ماه شب اول را میگیم ماه، ماه شب پنجم ششم را میگیم ماه، ماه شب چهاردهم را میگیم ماه، ماه شب بیستم و بیست و یکم را میگیم ماه. ولی در زبان عربی معمولا ماه شب اول را میگن هلال، اسم خاص داره. کما این که ماه شب چهاردهم اون وقت که ماه به تمام قرصش آشکار هست عرب بهش میگه بدر. البته به همه اینها قمر گفته میشود، ولی اسم خاص ماه شب اول همون هلال هست. حالا احتمالا، حالا اگر چه این احتمال خیلی قوی هم نیست چون کلمه بدر اینجا نیامده هست، مقصود از این که ماه اونگاه که خورشید به دنبال خورشید می آید یعنی به دنبال خورشید طلوع می کند، مقصود ماه شب چهارده که از این طرف خورشید در افق، در مغرب خورشید غروب می کند، در مشرق خورشید طلوع می کند. اینجا دو تا کره انسان در مقابل خودش، خودی اگر در یک جاهای مرتفع و بلندی بر خودش اگر باشد، بعد میبیند که دو تا کره، یکی از اینجا داره فرو میرود، یکی دیگه عرض کنم که از اون طرف دیگر ظاهر میشود. یک قصیده دارد منوچهری راجع به چیز که اون اولش علا خیمگی، علا یا خیمگی، خیمه فروهل که پیشاهنگ را بیرون شد زمنزل. بعد در اونجا که به اسبش خطاب میکنه که بچم کت آه کت بله انبرین باشد چراگاه، بچر کت انبرین باشد چراگاه، بچم کت آهنین باشد مفاصل. تا اونجا که میرسد در موقعی که حالا فرود میاد به اون منزل محبوب خودش شب چهارده، وقتی که خورشید از یه طرف غروب میکنه ماه از طرف دیگر ظهور میکنه، یا ولی بیت اول سید مصرع اول و میگه مه و خورشید را بینم مقابل اینجور اون طرف کاره میبینم خورشید در حال فرو رفتن اون طرف دیگر ماه در حال جلو آمدن. بیشتر شاید مفسرین اینو گفتن خدا به این منظره عالی قسم میخورن سوگند به ما اونگاه که دنبال میکند خورشید را یعنی در طلوع و غروب خورشید که غروب میکند از افق او از اون کرانه دیگر افق ظاهر میشه و نهار ادا جلاها سوگند به روز اونگاه که آشکار میکند اون را باز اینجا به خود روز نهار در زبان عربی نقطه مقابل لیل است. لیل یعنی شب و نهار هم یعنی روز. سوگند به روز این دیگه تمام این وقتی که خورشید ظاهر باشد در افق تمام این وقت را خب روز میگید. سوگند به روز اونگاه که آشکار کند اون را واجبی این که آشکار کند اون را چی آشکار کند چی را ممکنه کسی بگه که مقصود اینه که اون وقتی که خورشید آشکار کند روز را چون خورشیده که روز را آشکار میکنه ولی این با تعبیر آیه جور در نمیاد. مفسرین هم نگفتن چرا؟ به جای اینکه اگر جلا ها بگیم خورشید ظاهر میکنه جلا مذکر است خورشید مؤنث باید جلت به جای جلا به کار میبرد. باز نهار مذکر است بنابراین به جای جلا ها جلت او باید گفته میشد. بعد بگیم که روز آشکار میکند خورشید را میگن چطور روز آشکار میکند خورشید را؟ خورشید طلوع میکنه روز آشکار میشود نه روز خورشید را آشکار میکند. به حسب هیئت قدیم چون علمای قدیم روی هیئت قدیم فکر میکردن این آیه از این معنا برای این آیه نمیشد. این است که بعضی آمدن گفتن که ضمیر جلا به روز برمیگردد و ضمیرها به زمین بو این که اسمی از زمین در اینجا نیست ولی به اصطلاح میگن مرجع ضمیر گاهی وقتا تقدیریست یعنی مقصود این است که از قرینه معلوم است که همچین ضمیر سوگند به روز اونگاه که زمین را آشکار میکند. خب اینم یه مقدار زور میطلبد. ولی خب بعضی از مفسرین عصر جدید اینجا بیانی کردن بیان خوب و جالبی گفتن نه آقا همون ظاهر آیه و نهار اذا جلاها ضمیر به روز برمیگرده ضمیر فاعل و ضمیر ها که ضمیر مفعوله به خورشید برمیگرده سوگند به روز اونگاه که خورشید را آشکار میکند و این با هیئت جدید کاملا منطبق است چون هیئت جدید میگه خورشید در مرکز خودش ثابت است و این زمینه که متغیر است. زمین روز را به وجود می آورد بنابراین خورشید در جای خودش است. زمین از مغرب به مشرق حرکت میکنه. وقتی که زمین از مغرب به مشرق حرکت کرد اون حالت مواجهه هر نیم کره زمین با خورشید را بهش میگن روز. پس وقتی که این حالت مواجهه شد زمین که خورشید را آشکار میکند پس روزه که خورشید را آشکار میکنه یعنی خودش در مقابل او قرار میدهد خورشید آشکار میشود. این حرف خوبی هست. لیل اذا یغشا کسی خیال نکنه روز آدم خیال میکنه که روز چون نور است خوب است شب چون ظلمت است بد است. مثل اون فکر سنوی زرتشتی که هر چه که نور است بعد نور جسمانی خوب است و هر چه که ظلمت است این بد. نه، البته نور بهتر است از ظلمت بدون شک، ولی انسان از نظر انسان اگر در نظر بگیریم، انسان هم به نور احتیاج داره هم به ظلمت، هم به روز احتیاج داره هم به شب. بلاحاظه قرآن هم روز را از نعمتها ذکر می کند و هم شب را. شب است که دیگه خورشید نمی تابد، نور نمی تابد، نور نتابیدن اعصاب کمتر تحریک می شود، اعصاب آرام می گیرد. وقت آرام می گیرد برای استراحت کردن اون وقت بهتره. چرا انسان تو اتاق اگر باشه چراغا را اگر خاموش بکند بهتر و زودتر آرام می گیرد برای خوابیدن، برای اینکه نور که می تابد در حد خودش یک نوع تحریک اعصابی ایجاد می کند. نور برای روز که روز حرکت است، موقع حرکت است، کار است نور، ولی انسان چون احتیاج به تعبیر قرآن به سکن دارد، جعل اللیل سکنا، یعنی به آرامش، لخت افتادن، آرام گرفتن، هیچ محرکی از بیرون نباشد، صدایی نباشد، تحریکی نباشد، نور غیر نور. این است که شب هم برای انسان، شب هم در کنار روز که قرار میگیرد نعمت هست. سوگند به شب اونگاه که میپوشاند خورشید را، و بازم شب که روی خورشید میپوشاند، چون شب از زمین پیدا میشه، وقتی که شب شد یعنی زمین روش برگردون روی خورشید را میپوشاند. و سماع و ما بناها، و سوگند و آسمان اون که در بالا هست. گفتیم کلمه سما با آسمان فارسی دو معنا، سما یعنی بالا، آسمان یعنی چرخ مانند. بلحاظه در زبان فارسی کلمه آسمان را به ترجمه سما گرفتن این درست نیست، ولی چون لغتی نبوده این را آوردن. آسمان ترجمه لغت فلک است در زبان اصطلاحی عربی، نه ترجمه کلمه سما. سما در قرآن یعنی بالا، بالایی، اون چی که در بالا قرار گرفته. به ابر هم گاهی وقتا قرآن سما میگوید، به باران هم که از بالا میاد سما میگوید، به هر چی که در بالا باشد قرآن سما میگوید. حتی چیزایی که در نظر معنوی بالا هستن، نه از نظر ظاهری، او را باز بهش میگه سما. سوگند به سما بالا، اون چی که در بالای زمین قرار گرفته است. و ما بناها، و اون چی اینها رو ساخته. حالا چرا گفت اون چه ساخته؟ باید بگوید و من بناها، یعنی اون کس که ساخته، خدا ساخته. در مورد خدا کس باید به کار برده شود، نه چیز. ما یعنی چیز و من یعنی کس. اینجا دو احتمال میدهند. یه احتمال که عرض کردیم، گاهی از کسان به عنوان چیز اسم برده می شود در مقام تعجب. در هفته گذشته بود ظاهران یا دو هفته پیش بود عرض کردیم، گاهی وقتا انسان به یه انسانی که خیلی او را به اصطلاح املاق و قهرمان می بیند، به نظرش در کار خودش یک غول میاد، مثلا در فکرش، در هوشش، یا در کشتگیریش، در هیکلش، چی هست؟ یا به پدرش میگه که چی خدا به تو داده؟ این چی؟ باید میگه چی کسی؟ علی میگه وقتی که در مقام تعجب هست میگن چی؟ با اون چه مقصود خدا، اسباب را خلاصه، اسبابی که خدا آفریده است، اون چه از اسباب مرموز خدا آفریده است که به موجب اون اسباب این نظام این عالم برقرار. و الارض و ما تحاها، و سوگند به زمین و اون چه زمین را گسترانید، یا اون چه که زمین را پرت کرد، پرتاب کرد. کلمه تحوه و کلمه دحوه، این دو کلمه در قرآن در مورد زمین به کار برده شده. در یه جا داشتیم بل عروه بعد ذالکه ده ها با دال و هی خود اینجا داره بل عروه و ما تا ها ها باز با پین و هی خود تی. بعضی این دوتا را یک مل دو لغت و در واقع دو لهجه و دو تلفظ از یک لغت دانستن و داره یک معنا و بعضی گفتن نه دوتا با هم دیگر فرق داره، ولی باید نیست که اینها داره یک معنا باشد. دهو العرض و تحو العرض شاید یکی باشد. حالا دهو و تحو موارد زیاد معانی متعددی دارد. یکی این که دهو را در مورد گسترانیدن میگن، گسترانیدن زمین اگرچه در ذات خودش کروی است اما به نسبت به انسان یک بساط گسترده است. از نظر انسان در مقایسه انسان که روی زمین راه می رود یک شیء به اصطلاح افق ما می گیم، یک موجودی است که برای انسان یک شیء گسترده است. عرض می کنم که یه معنای دیگر از دهو پرتاب کردن است. پرتاب کردن یه بازی که یه راست دیگه هم گفتم که مثل این که بشید میگه، چون این اسمی که در اینجا هست در خراسان نمیگم، من این فراموش بکنم، مثل این که بهش الک زلک بهش میگن. چوب بزرگی را و یه چوب کوچک، یه چوب کوچکی که در خراسان بهش میگن لوبازی بهش الک زلک بهش میگن. عرض کنم که یه چوب کوچکی که سر چوب را به سرش میتراشن باریک میکنن، بعدم یک محلی یک جایی به اصطلاح براش قرار میدن، بعدم با یک چوب بزرگی را میزنن پرتش میکنن، این روی حسابی باید مثلا برود در اون محل در اونجا جای خودش قرار بگیره. این عرب بهش میگه مدحات بازی. مدحات بازی یعنی این عمل زدن این چوب و پرت کردن را، این عمل را بهش میگن ده. بعضی میگن که ولعرض و ما تحاها یا دحاها که در اون آیه هست اشاره به این است که خدای متعال این زمین رو به گردش در آورد، یعنی همین جوری که یک شیئی با یک ضربه که برش وارد میکنن مثل اون همون چوب را، عرض کنم که وقتی که یک ضربه بهش وارد میکنن بعد این به حرکتش در میآورن، زمین هم اینجور است. در اول یک شیء چسبیده به شیء دیگر بود، بعد که جدا شد این به حرکت دارد. و نفس و ما تواها، سوگند به جانی، نمیگه به جان و به جانی، و ما تواها و اون چه این جان را تکمیل کرد بیاراست، یعنی اون چه که این جان لازم دارد بهش داد. قسم به جان آدم، خلاصه هست، قسم به جان آدم. حالا تا اینجا ببینید سوگند به خورشید و نور اول روز خورشید، سوگند به ماه، سوگند به روز، سوگند به شب، سوگند به آسمان و ساختمانش، سوگند به زمین و اون حرکت دورانیش یا و اون گسترشش. بعد از همه اینها سوگند به جانی که مثل جان آدمی، به روح انسان، به جان انسان. این عواملی، یه چیز محیطها یا شرایط به قول امروز، این اموری که قبلا خلق شده است تا زمینه برای خلق انسان و پیدایش انسان در روی زمین پیدا شد. اگر خورشید نبود، اگر اون ضحای خورشید نبود، اگر شب نبود، اگر ماه نبود، اگر روز نبود، اگر شب نبود، اگر آسمان نبود، اگر زمین نبود که جانی نبود. سوگند به جان آدمی و اون قوه و نیرویی که این را تعدیل کرد و تکمیل کرد. فعل همه بعد از اون که او را متعادل کرد، تکمیل کرد، بیاراست، بعد چه کرد؟ پس فجور او را و تقوای او را به او الهام کرد. یعنی به او ضمیری داد، خدا به انسان نفسی داد، باطنی داد، ضمیری داد که استعداد این رو داد دارد که خدا مستقیماً یک سلسله الهامات به او کرده است. به هر جانی خدا یه قسمت الهامات کرده، یه درجه الهام، یک درجه از الهام. الهام عمومی اختصاص به پیغمبران یا اولیاء خدا ندارد. به هر انسانی خدا اونها رو الهام کرده. الهام چی؟ الهام این که خوبی چیست، بدی چیست. البته تعبیر خوبی و بدی قرآن نکرده اینجا و نبایدن میکسون، یک مفهوم خیلی عام کشداری هست. فجور تقوا، تقوا یعنی پاکی، پاکی. فجور گفتیم که همون مفهوم فسق را و مفهوم انفجار را دارد، مثل که انسان منفجر بشود. اینجور خدا پاکی را به انسان الهام کرده، یعنی انسان بدون اینکه نیازی به معلمی داشته باشه، حتی نیازی به پیغمبری داشته باشه، یه چیزهایی را حس میکنه، یعنی در وجودان خودش حس میکنه که این پاکی است. و یه چیزهایی را در وجودان خودش حس میکنه که این ناپاکی است. این دیگه درس نمیخواد، معلم نمیخواد، فطرت کافی. خدا به انسان فطرتی داده که به موجب این فطرت این مقدار را، این مقدار را خودشان میفهمند. این روایت را دیگم شاید گفته باشم در این جلسه. حدیثی هست در تفسیر صافی در ذیل آیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، از امام عسکری علیه السلام و ایشان از جد بزرگوارش امام صادق نقل می کنند. حدیث مفصلی است خیلی. راوی سوال می کنه که چرا خدا جهال یهودی ها را، امیون، بی سبب ها را، اینها هم داره مذمت میکنه و مورد ملامت قرار میده. وجب من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. اونا که بابا درسی نخوندن، اونا که سواد ندارن، اونا که مدرسه نرفتن، اونا که خط سیاسفید به اسلام نخوندن، یه مردم بسیط بیچاره ای هستن که اولی که متولد شدن جز همون محیط خودشون چیزی رو ندیدن. اینها که دیگه تقصیر ندارن، تقصیر مال افرادی است که عالمند و دانا هستند و میفهمند و حجت بر اونها تمام شده. امام جواب میدهد، مفصل جواب یه قسمتش اینه که فرماید که اشتباه نکنید، بعضی مسائل هست که خدا، که هر انسانی اضطرارا این رو میفهمد،
یعنی معرفت بعضی از امور را خدا اضطرارا در قلب انسان قرار داده. بعد مثال میزنه، این دیگه مدرسه میخواد، درس خوندن میخواد. یه کسی بگه آقا ما که درس نخونده بودیم، در کتاب که به ما یاد نیده بودن. خدا میگه عقل فطریت براش کافی. مثال چی؟ میفرماید که اینها، این بیسوادهای از یهود، میدیدن که علماشون اینها رو نهی میکنند از یک سلسله کارها. به اینها میگن که ربا نخورید، توجه کردید، و رشوه مثلا نگیرید، امثال اینها. بعد میدیدن جلو چشمشون که همین علما همین چیزهایی را که خودشون نهی میکنن خودشون مرتکب میشن. خودشون مرتکب میگه ربا نخورید، ولی خودش ربا میخوره. مثلا بعد با همه اینها که فساد رو در اینها میبینن، باز هم پیروی میکنن از اینها. بعد امام فرمود آیا این دیگه درس خوندن میخواد که کسی بگه ما که به مدرسه به ما یاد نداده بودن که اگر کسی به چیزی دستور داد و خودش بر خلاف او عمل کرد به حرف این نباید گوش کرد، این مدرسه رفتن میخواد؟ یا هر کسی به فطرت عقلی خودش به الهام الهی اینو میفهمه؟ ببینید آقا، اینی که جانی ها، جنایتکار ها، انسان این را کاملا میتونه احساس بکنه، جنایتکار ها همیشه یک اعصاب ناآرامی دارن، دستم از جنایتشون بر نمیدارن، ولی در این حال دائما اعصاب ناآرام دارن، گاهی دیوانه میشن در آخر عمر. این که میگن به این که مستبدها، اینها در آخر عمر، اکثر اینها در آخر عمر اختلال پیدا میکنن، علت داره. علتش اینه، خدا در درون انسان یک نیروی قرار داده که دائما ملامتش میکنه، میگه این کار کرده ولی بد شد. چکشی دائما در سرش از درونش میکوبه. این ناراحتی درونی که او را همیشه ناراحت داره، گاهی به دیوانگی منجر می شود، یا به یک بیماری های دیگری منجر می شود، یه چیزهای دیگری منجر می شود. این برای اینه که برعکس انسان هایی که همیشه از قلبشون الهام می گیرن، متقی هستن، با تقوا پاک، به چهره اینها که نگاه بکنید معلومه که این اعصاب آرامش داره. چرا؟ برای اینکه او با اون اولی با فطرت خودش جنگیده، این نه با فطرتش نجنگیده، با فطرتش همراهی کرد. قرار این است که سوگند به جان آدمی، به اعتدال جان آدمی و اون قدرتی که به جان آدمی اعتدال و کمال بخشی، چون جان آدمی دارای اون درجه از تسویه و کمال هست، رسیده به اونجا که لااقل یه مقدار اون اصول اولیه زندگی و هدیناه و نجدین قبلا هم خوندیم، اون اصول اولیه راه خدا را خدا به هر انسانی الهام کرد. چقدر شرافت انسان. ای انسان، تو رسیدی به جایی که خدا به تو الهام کرده یه چیزهایی. سوگند ها اینجا تموم شد. حالا نه، خود چیزها چند، او وزه ها دنبالشه، شمس، روحا، قمر، نهار، لیل، سما و ما بناها، ولعر و ما تهاها، نفس و ما سواها. اینجا 11 قد افل همم زکاها. حالا بعد از این همه سوگند ها تا آخرین سوگند جان آدمی داده، اصلا به شرافت جان آدمی زاد که شایسته ملهم شدن واقع شده است. این آخرین قسم و بزرگترین قسم هاست که چی؟ رستگار شد
اون که جان خود را تزکیه کرد. صلاح در زبان عربی ترجمه شده بر رستگاری، ظاهرا ترجمه خوبی هم باشه، که از ماده رستن است. رستن، رستن یعنی رها شدن، یعنی از اسارت رها شدن. این خودش کلمه صلاح را در اینجا آورده است، ردیف با تزکیه و معلول تزکیه این را قرار داده است. این خودش یک نکته بسیار بسیار بزرگ دارد. ببینید آقا، انسان چندین جور آزادی، آزادی و در مقابل چندین جور اسارت دارد. آزادی که بیشتر مردم میشناسن یکی آزادی اقتصادی است به اصطلاح، یعنی اینکه یه انسانی مالک یک انسان دیگر باشد و اون انسان دیگر رسما مملوک او باشد. خب اینه که مملوک او هست، این دیگه حر نیست، او یکی حر است به این دیگری عبد. عبد را ما میگیم آزادی. دیگر آزادی سیاسی که بیشتر در محیط های سیاسی مفهوم آزادی سیاسی، یعنی افرادی اگر مردمی در حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی خودشون حق داشته باشن، سیاسی وجود دارد. نقطه مقابلش اختناق، استبداد امثالی. آزادی فکری گاهی وقتا بعضی فکرها، فکر یعنی عقیده ها، فکرها آزاد نیستن. یعنی چه آزاد نیستن؟ یعنی مثلا اسیر، چون خدا به انسان فکر داده، عقل داده، منطق داده است که قضایا را با معیار منطق بسنجد. حالا اگر انسان این قوه خداداد را کنار بگذارد، به جای منطق یه چیز دیگر را ملاک قبول قضایا قرار بدهد یا ملاک رد قضایا قرار بدهد، خدا به انسان عقل داده است و عقل برای انسان معیار قبول و رد مسائل است. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. قرآن میگه که مؤمن واقعی کسانی هستند که عقل را معیار قرار میدن، سخنان را میشنوند ولی سخنان را غربال میکنند، خوبها به خوب خوبها و بهترین را میگیرند تا به دیگرم رها میکنند. یعنی نقادن، منتقدن، غربال کننده هستند. هیچ چیزی را بدون دلیل عقل پذیر نمیپذیرند، به هیچ چیزی را بدون دلیل عقلی رد نمیکنند. حالا مردمی بدون دلیل یک چیزی را پذیرفتند، که همون است که در قرآن مرتب مسئله تقلید کورکورانه از روش پدران و مادران را قرآن میکوبند. یا نقطه مقابل کورکورانه رد بکند، کورکورانه سنتگرا باشد یا کورکورانه سنت شکن. سنت شکنی بی منطق همون اندازه ضد انسانی که سنتگرایی بی منطق. یه همچه آدمی، یعنی اونی که اسیر سنتهای گذشته است، نمیتواند منطق رو درش دخالت بده. یا افرادی که اسیر موجهای جدیدن، باز نمیتونن منطق رو دخالت بدن. یه موجی جدید که پیدا میشه دیگه دنبال چی میگیرن؟ همینقدر یک فکر نو به اصطلاح یک اندیشه نو پیدا شده، موجی پیدا کرد، دیگه مثل یه خسی که توی یه موج قرار میگیرن، گویا اصلا از خودشون اراده ندارن. چرا؟ چون این فکر مدروس شده، غالبا جوانها خیال میکنن که فقط یعنی پیرها را خیال میکنن که پیرها آزادی فکری ندارن چون سنتگرا هستن، ولی اینها آزادی فکری دارن چون سنت شکنن، در صورتی که موجگرایی هم مثل سنتگرایی هرچه که بی منطق باشه و بی معیار صحیح منطقی باشه میخواد سنت باشه، میخواد موج جدید، هر دو شماقت، هر دو قرآن هیچ کدومش قبول نداره، هر دو اسارت هست. انسان چه در اسارت سنتهای کهن قرار بگیرد چه در اسارت موجهای جدید قرار بگیرد، هر دو اسارت هست، هیچ کدوم آزادی. آزادی، مبنای آزادی در این نوع از آزادی، مبنای آزادی عقل و فکر و منطق، هر کسی با معیار فکر و منطق خوده قضایی را قبول کرد یا رد کرد، این آزاد فکر است. هر کسی که این معیار را کنار گذاشت میخواد سنتگرا بشه، میخواد موجگرا، این آزاد نیست، یه خود جای آزادی. امام صادق فرمود که تو اگر یه گردو دستت باشد خودت میدونی گردوست، همه مردم دنیا بگن که آقا این گوهر را از کجا آوردی، تو باید باور بیاد تو واقعا گوهر داری، خود میدونی گردو مردم هر چه بخوام بگم. حالا اگر یه گوهر دستت هست همه مردم بگن آقا این گردو را از کجا خریدی، تو باید کم کم باورت بیاد. قصه اون مردتی که آمد توی ده، گوستندش همراهش بود، عرض کنم گوستندش دنبالش میکشید میآورد، عرض کنم یه ده از این ایارها رسیدن خواستن گوستنده را ازش بگیرن، با هم دیگر تبانی کردن، گفت تو برو بگو آقایی سگ رو کجا میبری دنبال خودت توی شهر، یکی رفت آمد بگو آقایی سگ کجا میردن باشه، دنبالش که دیوانه سگ چه گوستند من داره میبرن و بعد یه نفر دیگر بیخیال هیچ این که نمیدونست که این تبانی دارن، از اون طرف دیگر بیرون رفت آقا سگ رسیم توش رفت دنبال خودت میبری، اینم گفت نه آقا سگ چیه ولی خودی عباش کردی کمی خودش کن کن. مثلا سوم چهارم پنجم یه حرفا که آمدن گفتن سر و کجا اینداری کم کم بابا بهار شما که سگ داره این دارد جید گردن شما کرد راه کرد در نواز شما بودن خوردن. حالا انسان که نباید تحت تأثیر افکار دیگران باشد، گوستندشو بگن سگ بگه سگ، سگشو بگن گوستند بگه بله گوستند بگه، و ما اینجور شدیم و ما اینجور هستیم، این واضح. حالا یک همه اینها به تعبیر امروز آزادی و به تعبیر قرآن صلاح است. صلاح، رستگاری، رستن، یه رستن داری یعنی رویدن، یه رستن داری یعنی خلاص شدن، آزاد شدن، اینا انواع آزادی هست. اما یک نوع آزادی ما داریم ورای همه اینها و مادر همه اینها و مهمتر از همه اینها و اون آزادی درونی و آزادی معنوی، یعنی این که انسان در اسارت قوای حیوانیت خودش نباشه، آدمی که اسیر شهوت خودش هست، آدمی که اسیر غضب خودش هست، آدمی که اسیر جاه طلبی، آدمی که اسیر عقده‌های روحی متراکم در روح خودش هست، در وجودش چی حکم می‌کند؟ به جای این که خودش حاکم بر وجود خودش باشد، شهوت بر او حاکم است، فرمان شهوت روان است بر او، فرمان غضب و خشم بر او روان است، فرمان عقده های متراکم بر او روان است. یه حرفی را که خودش میدونه نباید بگه، یه وقتی میگه که اون حرف از دنش در رفت، چرا در رفت؟ چون در وجودش یک چیزهای دیگری در درونش هست، اونها برش حکومت دارن، برش تسلط دارن. پس یه اسیر چی؟ اسیر شهوت.
بنده است. بنده چی؟
بنده نفس. بنده نفس اماره یعنی. بنده نفس اماره.
حتی پرستش کننده است. نه فقط برده است. پرستش کننده است. پرستش کننده چی؟
پرستش کننده نفس اماره. افرعیت من اتخذ الهه و هوا.
معمولا اینهایی که دم از آزادی میزنند،
آزادی به اصطلاح از جنبه اقتصادی، یک نوع آزادی اجتماعی، روی اون خیلی میگن آقا بردگی، آزادی، بردگی،
آزادی سیاسی، دموکراسی، استبداد، آزادی فکری، انسان باید آزاد فکر باید باشد، مثلا خرافه پرست نباید باشه، چنین باشه، چنین باشه.
ولی از آزادی معنوی هیچ کسی حرف نمیزنه. یعنی یه آدمی که خودش در درونش اسیر است از نظر معنوی، اون وقت دنبال آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی و آزادی فکری میره، فایده نداره. تا این آزادی پیدا نشه برای انسان، اونها فایده نداره. از نظر اسلام این الان یک طرز فکری در میان ما رایج شده. ما میگیم اول آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی. نه، قرآن رو قبول نداره. قرآن میگه اول آزادی معنوی. مردمی که آزادی معنوی نداشته باشن، آزادی سیاسی اجتماعی هم پیدا کنن، دو مرتبه دچار اسارت میشن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
این قسم های متوالی چی میخواد دیگه در آخرش؟
بشر رستگاری میخوای، رستن میخوای، آزادی میخوای، رهایی واقعی میخواهی.
اول
این رهایی رو در وجود خودت، در درون خودت تحصیل بکن. قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها.
این از معنی اون حدیث معروف پیغمبر اکرم که فرمود که عده‌ای از جنگی برمیگشتند و رسول اکرم اونها را یا به پیشوازشون رفته بود یا بالاخره اونها آمدن خدمت حضرت. در اول ورودشون حضرت بهشون مرحبا گفت، آفرین گفت،
ولی با این جمله مرحبا به قوم قضب الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. آفرین بر گروهی که جهاد کوچکتر را پشتتر گذاشت. صلی الله علی محمد. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، به ما صلاحیت تذکر و تنبه عنایت بفرمایید، توفیق دوری و تجنب از معاصی به همه ما کرامت بفرمایید، توفیق طاعت و عبادت